رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما، چه تازه به ما پیوسته باشید چه اینکه در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. امیدوارم شرایط رو داشته باشید و در ادامه مجله زنده شامگاهی رادیو فردا همچنان با ما باشید. ساعت در ایران 7:30 شب هست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه خبرها رو میشنوید و بخش دیگه‌ای از مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر. قبل از این برنامه بریم سراغ خبرهای تازه با هانا کاویانی. سلام بر تو هانا.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت حملات روز یکشنبه در بصره و همچنین حمله هفته گذشته به وزارت دادگستری در بغداد را بر عهده گرفت. بر اساس اعلام منابع رسمی، در حملات روز یکشنبه در بصره 10 تن و در حمله روز 24 اسفند به وزارت دادگستری در بغداد 18 تن کشته شدند. اما گروه حکومت اسلامی عراق ضمن پذیرش مسئولیت این حملات مدعی شده که در جریان این حملات 60 تن کشته شدند. روز یکشنبه محمد حسن طریقت منفرد با رأی اعتماد 113 تن از نمایندگان مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. در این جلسه که 224 تن از نمایندگان مجلس حضور داشتند، 99 تن از نمایندگان رأی مخالف و 12 تن نیز رأی ممتنع دادند. محمود احمدی نژاد که در آخرین حضور خود در مجلس برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را به فساد متهم کرده بود، در این جلسه حضور داشت و در دفاع از طریقت منفرد سخنرانی کرد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران روز یکشنبه خبر داد که یک گروه از ناوهای ایرانی در نزدیکی سواحل سریلانکا به یک هواپیمای استرالیایی اخطار دادند. این خبر به نقل از یک مقام نظامی که معاون عملیات نیروی دریایی ارتش معرفی شده منتشر شده است. به گفته این مقام نظامی، هواپیمای استرالیایی به قصد تصویربرداری از ناوهای ایرانی به آنها نزدیک شده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 91 این سال را یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهمنی گفت که در کنار تمامی مشکلات موجود برای اقتصاد ایران، تحریم‌های خارجی نیز شریان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج را تنگ کردند. دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که 18 تن به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای در سال آینده محاکمه می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که این 18 تن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در سالهای اخیر تعدادی از اساتید فیزیک دانشگاه ایران یا دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران به اشکال گوناگون کشته شدند. ایران همواره اسرائیل را عامل این ترورها خوانده است. در تابستان سال 90 نیز یک نفر به اتهام دست داشتن در یکی از این ترورها به اعدام محکوم شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه موشه یعلون از فرماندهان سابق این کشور را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، موشه یعلون از جمله کسانی است که برنامه هسته‌ای ایران را اصلی ترین اولویت امنیتی اسرائیل خواندند. با این حال وی همواره درباره اینکه آیا اسرائیل باید به ایران حمله کند یا نه به شکل مبهمی اظهار نظر کرده است. یعلون همچنین در دسته کسانی است که به صلح با فلسطینیان خوشبین نیست.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله زنان رادیو فردا رو میشنوید در ادامه مثل همه یک شنبه شب های ما. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید. در ادامه هم همراه رادیو فردا بمونید تا رأس ساعت 8 شب در ایران باز هم خبرهای تازه رو بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در آخرین شماره از برنامه هفتگی صدایی دیگر در سال 1391. در آخرین روز از نشست وزرای زن سازمان ملل، بحث بر سر توافقنامه نهایی این نشست بالا گرفت. در حالی که قرار بود 57th نشست وزرای زن سازمان ملل که از 4 تا 15 مارس در نیویورک برگزار شد، با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما با مخالفت ایران، واتیکان و روسیه، تلاش‌های دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس بی‌نتیجه ماند. شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار تعیین معیارهای جهانی‌تری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان بودند و به همین دلیل یکی از مهمترین مفاد بیانیه نهایی کنفرانس این بود که مذهب، عرف یا سنت نباید دستاویز حکومت‌ها برای فرار از تعهدات خود نسبت به مقابله با خشونت بیانجامد. لیلا موری، فعال مسائل زنان ساکن نیویورک، مهمان ماست تا به این سوال پاسخ دهد که تا به حال این نشست به چه نتیجه‌ای رسیده.
تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم که آخرین روز این نشست در نیویورک است در مقر سازمان ملل، متاسفانه کشورها به هیچ توافقنامه‌ای نرسیدن. حدود 190 کشور حضور دارند و کشورهایی مثل روسیه، ایران و گروه‌های محافظه‌کار مذهبی با خیلی از مفاد این قرارداد و اعلامیه موافقتنامه مخالفت کردند، به دلیل اینکه اون رو مخالف دین، فرهنگ و سنت دونستند. در نتیجه تا این لحظه به هیچ توافق دست پیدا نشده و این نگران کننده است برای جامعه جهانی.
خانم موری، چرا ایران، واتیکان و روسیه در مخالفت با بیانیه این نشست در یک جبهه قرار گرفتن؟
ایران و واتیکان محافظه کاران مذهبی رو چه از نوع مسیحیت و چه از نوع اسلام نمایندگی میکنن. در نتیجه ما از قبل نگرش های اینها رو در زمینه زنان، در زمینه آزادی های فردی، در زمینه حقوق هم جنسگرایان می دونستیم و در زمینه روسیه من برداشت شخص من اینه که این یک دلیل بیشتر سیاسیه.
و برای ما میگید که واکنش سازمان های غیر دولتی به این مخالفت ها چه بوده؟
بیانیه های مختلفی توسط سازمان های بین المللی غیر دولتی منتشر شده، خیلی ها نگرانن و از جمله یکی از سازمان‌ها سازمان زنان تحت قوانین اسلامی هست که یک اعلامیه‌ای رو منتشر کرده و در اون گفته که با هر گونه خشونت علیه زنان به اسم مذهب و دین و سنت مخالفه. مصر یکی از کشورهایی بوده که امسال مخالفت کرده، گفته که این توافقنامه اسلامی نیست و ما رو به اثر جاهلیت برمیگردونه به خاطر اینکه برابری حقوق همجنسگراها رو داره، مخالف با ناقص‌سازی جنسیتی و خیلی از فعالان زن مصری نگرانن از این روی کرده اخوان المسلمین. از سوی دیگر میگن که خوشحالن که اخوان المسلمین داره نشون میده که چه روی کردی نسبت به زنان داره و خودش رو بیشتر در معرض انتقاد عمومی قرار خواهد داد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
شنونده آخرین برنامه صدایی دیگر در سال 1391 هستید، سالی که با تمام فراز و نشیبش رو به پایانه، سالی که در اون زنان ایرانی اشک‌ها و لبخندهاشون رو قسمت کردند و در شادمانی‌ها و سختی‌ها در کنار هم ایستادند. سال 91 با همه روزهای سختش رو به پایانه، همه روزهایی که زنان در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز به جمع‌آوری امضا پرداختند. سال 91 با همه روزهای خوشش هم رو به پایانه، روزهایی که زنان تونستن قوانین تبعیض‌آمیز رو از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج کنن. جنبش زنان ایران در ماهای اخیر به خصوص نشان داد که از دوران رکود خودش خارج شده و میره تا بار دیگه هرچند کم توان اما سر بلند کنه. آنگونه که فعالان جنبش زنان میگن این دوران رکود هم بدون دستاورد نبوده. به گفته یه منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، همواره در دوران فترت جنبش‌های اجتماعی تولیدات فرهنگیه که افزایش پیدا میکنه.
اصولا در جامعه وقتی که دوران فترت ایجاد میشه، فعالیت‌های اجتماعی کم میشه، افرادی که اهل قلم هستن، افرادی که توانایی نوشتن دارن، بیشتر به نوشتن روی میارن. این نوشتن گاه تو قالب ادبیات جلوه میکنه، گاه تو قالب خاطره نویسی جلوه میکنه و گاه الان در سالهای اخیر در قالب مسائل مطالعات زنان، مسائل جنبش زنان و به هر حال نگاهی به آنچه که گذشته. و البته فقط دلیلش این نیست که جامعه در واقع به نوعی رکود و فترت کشیده شده، دلیلش اینه که تجربه های حاصل شده که این تجربه ها ضرورت داره که نه مکتوب بشه، نوشته بشه، که تاریخ جنبش زنان ساخته بشه.
منصوره شجاعی معتقده که سالها قلم زدن در مجلات، نشریات و سایت های مختلف زنان عادت نوشتن رو در فعالان جنبش زنان ایجاد کرده و انتشار مجموعه هایی از خاطرات، نوشته ها و تولیدات فرهنگی ادامه همون عادته.
ادامه اون عادت به اضافه تجارب عملی که به دست اومد که باید نوشته بشه، برای اینکه ما کمبودش رو دیدیم که وقتی نیست چقدر ما دچار کمبود هستیم در انتقال این تجارب. و مسئله سوم در واقع همین دورانی که به ناچار فعالیت‌های اجتماعی کم میشه این تولید اتفاق بفته، که به هر حال اتفاق خوبیه و میبینیم که آثاری که داره تولید میشه چقدر قنای تئوریک جنبش کمک میکنه.
اما سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، معتقده که با بالا رفتن جایگاه زنان در ایران، تولیدات فرهنگی اونها هم افزایش یافته و اون را آینه ای از جامعه ایران میدونه.
موفقیت زنان در حوزه آموزشی و حضور فعال اونها در آموزش عالی باعث شده هم جامعه داشته باشه که درش نویسنده زن، متفکر زن، محقق زن و فعال کنشگر زنی که دارای تحصیلات عالیه زیادتر باشه، و همین که مخاطب زن برای مطالب منتشر شده یا مطالب علمی یا فرهنگی زیاد بشه، یعنی زنان زیادی همزمان خواستار چنین مطالبی باشن. برای همین بازار نشر زنانه در واقع میشه گفتش که از رونق برخورداره.
ناهید میرهاج، فعال مسائل زنان و نویسنده کتاب بر خشم بی تفاوت یک تصویر، در مقدمه کتابش آورده نوشتن گونه دیگر از زایش و از نگاه من پدیده بیشتر زنانه است تا مردانه، اگرچه این کار مانند هزاران کار دیگر بیشتر با صورت مردانه اش شناخته شده یا رسمیت دارد. پس تعجب آور نیست اگر در این روزگار مثل روزگاران پیش از این بین هزاران نویسنده و اهل قلم باز زنان را در اقلیت می‌بینیم. سعید پیوندی در مورد رواج خاطره نویسی در میان فعالان جنبش زنان میگوید:
جامعه زنان ایران به خصوص کسانی که در کار نوشتن و دست به قلم هستن به اهمیت این فعالیت پی بردن، یعنی اهمیتی که نوشتن داره و نقشی که نوشتن در به وجود آوردن یک فاصله گیری انتقادی از تجربه های روزمره داره و تقسیم اون با دیگران و تبدیل کردن اون به یک دانش و تجربه‌ای که در اختیار همه است. این اتفاقی که خیلی کمتر در جنبش اجتماعی ما در گذشته سابقه داشت. من اگه بخوایم مثال مشخص بزنم، میتونم از خانم نوشین احمدی خراسانی و کتابای سال گذشتهشون حرف بزنم، به خصوص هم کتابی که در مورد تجربه 20 ساله جنبش زنان نوشتن، هم اون کتابی که با عنوان دفترچه خاطرات 16 زن ایرانی در قلمرو تجربه‌های روزمره. هر دو تای این کتاب هم کتاب‌هایی هستند که در واقع تجربه‌های روزمره زنان ایرانی در حوزه‌های اجتماعی و شخصی مطرح می‌کنند، ولی در هر دو کتاب شما مسائل بسیار اساسی چه نظری چه عملی جامعه ایران رو دارید، جنبش زنان رو دارید، وضعیت خانواده، تحولات اجتماعی، یعنی همه اینها در اون چه که ظاهرش فقط خاطره و خاطره نویسی و یا روایت تجربه ها هست در اون وجود داره.
اما بسیاری از تولیدات فرهنگی فعالان جنبش زنان یا در سایت هایی منتشر شدن که در ایران فیلتر شدن، یا در قالب کتاب هایی بدون مجوز انتشار به اصطلاح زیرزمینی نشر پیدا کردن. تعدادی از فعالان این جنبش هم تونستن کتاب های خودشون رو در خارج از ایران منتشر کنن. منصور شجاعی این امر رو نتیجه محدودیت های انتشار در ایران میدونه و میگه:
با توجه به قوانین حاکم بر نشر کتاب، با توجه به اینکه اکثر ناشرها بسته میشن، مجوز انتشاراتشون لغو میشه، کتاب فروشی ها تعطیل میشن، برای اجازه گرفتن یک کتاب به دردسر میفتن، خب طبیعتاً به ناچار افراد مجبور میشن، به ویژه چون رو آثار زنان حساسیت بیشتری هم هست، که از این طریق کتاب ها رو چاپ بکنن.
سعید پیوندی انتشار زیرزمینی کتاب های فعالان جنبش زنان رو بخشی از شجاعت جدید آنها میداند.
این هم در واقع یه نوع شهامت جدید اجتماعی که زنان مسئولیتش به عهده میگیرن با توجه به خطراتی که وجود داره، ولی میپذیرن این خطرات را برای اینکه بتونن در واقع با خودشون، با جامعهشون و با جنبشی که در شرکت دارن تماس دیگه‌ای داشته باشن، تماسی که این بار جنسش فرق میکنه، تماسی که درش انتقاد همفکری و برخورد عینی گرایانه هست با تجربه هایی که پشت سر گذاشته شده. ما کمتر جنبش اجتماعی در گذشته داشتیم که چنین برخورد و رهیافتی را بپذیره و آماده باشه که با شهامت به خودش در آینه نگاه بکنه و نقاط ضعف خودش رو ببینه و اون را با شهامت بگه و با دیگران در میان بذاره. این اون جهش فرهنگی که در ایران اتفاق افتاده و در این جهش من فکر میکنم که خانم‌ها نقش خیلی مهمی بازی کردن و این نشان دهنده جایگاه جدید اونا در جامعه ایران هم هست. همزمان
این برنامه رو در حالی به پایان میرسونیم که برنامه بعدی ما در سال جدید رقم خواهد خورد، سال 1392، با این امید که سال 1392 برای همه شما سالی سرشار از پیروزی، موفقیت و شادابی باشه. تا سالی دیگر و صدای دیگر، پاینده باشه.